سلام عرض میکنم به محضر خواهران و برادران عزیز. بسم الله الرحمن الرحیم. آموزه های امام علی بن ابی طالب سلام الله علیه در نهج البلاغه و غیر نهج البلاغه دریای بیکران و اقیانوسی است از انواع معارفی در انواع و اقسام حوزه های معرفتی، عملی و اخلاقی. یه بخشش مسائل سیاسی است. روح بزرگ ایشان اینجور نبود که فقط به عنوان یاد رجل سیاسی صرفا متمرکز تو مسائل سیاسی و حکومت و اینا باشه. اینا واقعا یه جزئی از زندگی و شخصیت علی بن ابی طالب سلام الله علیه و مبنا و ریشه شخصیت ایشون هم عمیق‌تر از بحث سیاسی است. مباحث سیاسی جزء سرشاخه های بحث تفکر دینی است. الا اصل قضیه برمیگرده به مسائل معارف توحیدی، معارف عمیق خداشناسی، انسانشناسی، جهان بینی. به خاطر موضوعیتی که من خودم دارم تعقیب میکنم ما صرفا به مسائل سیاسی پرداختیم. تو مسائل ارزشی و اخلاقی هم که بنده و امثال بنده لیاقت و حق ورود رو واقعا ندارن، من خودم به خودم اجازه نمیدم. من اینا رو صرفا از یه بعد تئوریک سیاسی، اونم یه بخشش فقط که ناظر باشه به وظایف حکومت در برابر مردم، دارم عرض میکنم و ادعا هم ندارم همش درسته اینا. و هیچ وقت علی ابن ابی طالب رو محدود نکنید توی عرایضی که ما و امثال ما خدمتتون میگیم یا تو روزنامه ها می‌نویسن یا بحث‌های سیاسی که میشه. اینها جزء بسیار کوچکی از شخصیت علی ابن ابی طالب. ما ابعاد ملکوتی و معنوی که اصل شخصیت اوناست دست ما کوتاهه و من اصلا واردش نمیشم، چون نه میتونم نه بلدم و نه به حوزه کار من مربوطه. البته اونها مهم‌ترم هست. دیگه اینکه من چون بیشترین یعنی نوک پیکان تلاش‌های فکری اردوگاه دیگه روی این قضیه متمرکز شده، منم اومدم روی قضیه بحث میکنم بیشتر که دین مملو بس از تأکیدات عمیق دینی رو حقوق مردم، حقوق بشر و تکلیف حاکمیت دینی در برابر مردم. ولی اینا همه حقایق نیست، اینا بخشش. یه بخشی از سوالاتی بود که پراکنده بود و پاسخهای مختصری میشد بهش داد. یه بخش از سوالاتتون بود که پاسخ تستی نمیشد بهش داد. من این دسته سوم رو حدود 20 تا 15 20 سوال رو که راجع به مسئله جهانی شدن، مسئله ایدئولوژی، دموکراسی، حقوق بشر، مشارکت، جامعه مدنی و این مسائل بود و اینا رو با هوشیاری خاصی دوستان از عرائض ناظر به عرائض دیروز ما ترک کردن. چون من مستقیم دیروز که از خیلی از این تعابیر اصلا اسم نبردم، ولی امروز باید اسم ببرم و بخش اول عرایزم رو بعد از اون مقدمه ای که عرض کردم اختصاص میدم به یه پاسخی تفصیلی که به روش خودم پاسخ به همون 15 سالی است که عرض کردم. یعنی یک فضای ذهنی رو ایجاد میکنه که دوستان امیدوارم تو اون فضا پاسخ اون دسته سوم از پرسش ها رو اجمالاً بهش برسن. و بخش آخر عرایز امروزم رو اختصاص میدم به پاسخ خوردن به پرسش های پراکنده شما. در واقع بعد از یک مقدمه که مؤخره 10 دقیقه‌ای شاید باشه به عرایض دیروزم، من تمام وقت امروز رو صرف پاسخ گفتن به سوالات شما خواهم کرد و اون بحث خودم رو فعلا می‌گذارم برای شاید فردا یا شاید وقتی دیگر. عرض شد که من دیروز خواستم اینجوری جمع ببندم عرایضم رو، از جمله نتایجی که خواستم از بحث دیروزم بگیرم این بود که اگر نظریه شما درباره دین فاقد یک نگرش تاریخی و نهادی باشه و فکر کنید که هر قطعه از دین که جدا بشه بقیه دین به کار خودش میتونه ادامه بده و همون کارکرد رو داشته باشه، یعنی یک ساخت یک پارچه و مستحکمی در کار نیست و دین یه مقدار پراکندگویی های اخلاقی یا پراکندگویی های تاریخی است و همه دستبندی های معارف دینی یا مواضع دینی که در طول تاریخ گرفته شده و امروز گرفته میشه اتفاقی بوده و تحت تأثیر هواشناسی سیاسی است. خلاصه این معنیشیه که شما معتقدید که یعنی نمیتونید حجیت و اعتباری برای اصل آموزه‌های دین و متون دین قائل باشید. این هواشناسی سیاسی هم که عرض کردم ناظر به این نکته بود که در یه دوره‌ای که شماها اون دوره نبودید و مربوط میشه به مثلا یکی دو دهه قبل از انقلاب و یه مقدار دهه اول انقلاب، فضای حاکم بر گفتمان‌های به اصطلاح روشنفکری چه دینی و چه غیر دینیش، فضای چپ و مارکسیسم چون بود، می آمدن یه بخشای از دین رو روش زوم میکردن، بقیه دین رو فراموش میکردن یا حذف میکردن یا تأویل و تفسیر برعی میکردن و یه قرائت مارکسیستی و ایدئولوژیک و چپ از دین ارائه میشد که محصولش این بود که دین صرفا فلسفه تاریخه و فقط اقتصاده و بحث عدالت، یعنی جز سیاسیات و اجتماعیات بقیه دین نادیده گرفته میشه و دیروزم اشاره کردم. و بر اساس این هواشناسی سیاسی بعد کار بکنی، حالا تو این دوره که مارکسیسم سقوط کرده و مثلا دنیا گفتن آقایون ما هم باید تعبدن قبول کنیم که دنیا تک قطبی شده است و سرمایه‌داری امریکا بر و صهیونیست‌ها بر تمام دنیا حکمرانی باید بکنن و یه جوری بیم توی پارادایم اینا فکر کنیم و حرف بزنیم، یعنی یه مرتبه همون کسایی که از عدالت و فلسفه تاریخ و هر شبت ایدئولوژی اسلامی اینا حرف میزنن یه مرتبه همه بشن ضد ایدئولوژی و هر شبت همه اهل دیالوگ و مذاکره سیاسی و سیویل سوسایتی و این حرفا. اصلا یادشون بره که ما داشتیم شما داشتید یه گفتمانی درست ضد این رو بر دین تحمیل میکردید و امروز باز خودتون حالا آمدید بحث میکنید که آقا نقد دین ضد ایدئولوژی و اصلا ایدئولوژی نیست. مقصودی که اینجوری نمیشه با دین برخورد کرد از بالا و با یک غرور اشرافی به مردم و به دین به عنوان سرگرمی مردم یا عادت مردم نمیشه نگاه کرد. بعدم خودتو از همه چیز بتکانی و انگار نه انگار. این تفکر تفکر کسانی است که میخوان در واقع دین رو و معارف دین رو گچ بگیرن و از ارزش‌های اون مجسمه‌های بیروح بسازن و نصب بکنن این مجسمه‌ها رو برای کسب مشروعیت در یه جامعه مذهبی و شهدای دین رو که شاهد و شهیدن ببرن یواشکی تو انبار تاریخ و پشت تاریخ دفنشون بکنن، نه وسط تالار تاریخ. این نگاه نگاه و متد کسانی است که میخوان آگاهانه یا ناآگاهانه جامعه ببرن به سمتی که تا یک دهه دیگه دو دهه دیگه جامعه‌ای که قهرمانانش قهرمان تولید و جهاد بودند در 10-20 سال آینده تبدیل بشه به جامعه‌ای که قهرمانانش قهرمان ذلت و سازش و مصرف هست، چه مصرف فکر و چه مصرف کالا، اون چه که از بیرون میاد و خودشون مولد و متفکر نیستن و همه هنرپیشه باشن تو این جامعه. یعنی افراد به جای تولید فضیلت همه مشغول تولید نقش ها بشن و نقش هایی هم که به اجرا گذاشته میشه تقریبا همه یک نواخت و تکراری با تفاوت های بسیار فرعی و حاشیه‌ای باشه. مردم نه از نظر اقتصادی و نه از نظر سیاسی به معنی واقعی کلمه حقیقتا انتخابی نداشته باشن، قدرت انتخاب نداشته باشن و فقط تظاهر به انتخاب بکنن و همیشه یه تصویر دروغینی از انتخاب واقعی به آحاد جامعه منتقل بشه و تحمیل بشه. و خواستم دیروز در آخر جلسه تأکید بکنم که متقابلا در برابر این ترفند تبلیغاتی اگر یه جامعه شروع به تفکر کرد دیگه اون متوقف شدنی نیست، به خصوص جامعه اسلامی که کتاب داره، اهل کتاب، یعنی یک مبانی روشنی برای تفکر داره که کتاب و سنت معصوم باشه. جوامع اهل کتاب اونایی هن که کتاب ها بر اونها حکومت میکنن، یعنی ملت های باشعور و فرهنگی. سایر اقوام در مقایسه با جوامع اهل کتاب به تعبیر قرآن که کتاب آسمانی است، ارزش زیادی از حیث محتوای تاریخی و انسانی ندارند و تمام جرقه های اصلی تمدن تو جوامع اهل کتاب زده شد، یعنی تحت تأثیر آموزه های انبیاء سلام الله علیهم. منتها اهل کتاب به معنی جوامع مسیحی و ما قبل مسیحی نتونستن کتاب رو حفظ کنند و این فرهنگی که آمده بود برای نجات بشر دستکاری شد. در غرب کم کم یک کشیش های شکاکی پیدا شدن، شکاک در عمل، ولی اون که از نظر نظری خیلی محکم و ارتدوکسی دفاع میکردن از مذهب، مذهب دستکاری شده، اما در عمل و قلب شکاکی بود. کشیش های شکاکی کم کم پیدا شدن که به حرفهای خودشون نه عمل میکردن و نه اعتقاد داشتن و نان دین میخوردند و کار دنیا میکردن. اینها به طور طبیعی و ناخواسته راه تردید و ارتداد رو، همطور که نماز و دعا به بچه‌ها یاد می‌دادن، این راه رو هم، راه تردید و ارتداد هم یاد می‌دادن، ولی ناخواسته و ندانسته. اون قرآن کریم در 4-5 آیه علیه کشیش‌ها و علیه هم در واقع مسیحیت قرون وسطایی صریحاً موضع گرفته. اینا رو متهم کرد به فساد مالی، رباخاری، رشوه‌خواری، اینکه اهل امر به معروف نهی از منکر و موضع گیری به نفع ارزش‌ها و عدالت و پیام انبیا تو جامعه نبودن، سازشکار بودن، مردم رو به خودشون دعوت میکردن نه به خدا، و دین رو تحریف میکردن، از خودشون چیزایی اختراع میکردن به اسم دین و خدا به خورد مردم میدادن. ما همه ترجمه آیات قرآن میکرد کردن، این آیاتی از قرآن که محاکمه کرده احبار و رهبان رو، کشیش ها رو و متولیان دین رو در ادیان ما قبل اسلام. و با این روش متولیان دین در غرب کم کم همه راه جدل علیه دین رو آموختند، ولو عملا آموختند. ولذا جدل علیه دین یعنی چی؟ یعنی جدل عملی علیه دین، یعنی هنر اثبات همه چیز در عین اعتقاد نداشتن به هیچ چیز. یعنی هیچی رو قبول نداری اما جوری وارد هر شبت گفتگوهای نظری و مناظره های کلامی میشی که انگار داری واقعا از یه چیزی که بهش کاملا معتقدی داری دفاع میکنی، و از سالن مناظره که بیرون میای تمام او آموزهایی که اثبات کردی بذاری زیر پات، دیگه روشی از این بهتر برای حذف دین از جامعه وجود نداره، روشی از این بهتر وجود نداره که با غلظت بالای ارزشی حرف بزنیم و با رقت بسیار باز بالای عملی زندگی بکنیم و حکومت بکنیم یا با همدیگه مناسبات حقوقی و اجتماعی داشته باشیم. این بهترین روش برای زدن ریشه دین در یه جامعه است، هر دینی و در هر جامعه. یه اتفاقی بود که در جوامع مسیحی و یهودی افتاد و وقتی معلوم شد که دین دروغه و لغلغه زبانه، صوفیزم و شکاکیت با لباس مسیحیت، بعد از دوره های 2500 سال قبل دوره صوفیزم یونانی دوباره بازسازی شد و وارد جامعه و وارد افکار عمومی شد، اسمش شد کلام جدید مسیحی که این الهیات لیبرال پروتستان که امروز یه تحت عنوان کلام جدید هی دارن ترجمه میکنن، که همون بلایی که بر سر الهیات مسیحی آمد رو الهیات اسلامی و شیعی همون رو دوباره آزمایش بکنن، دقیقا پساورده یه همین اتفاقاتیست که عرض کردم، بهش اشاره کردم اجمالا. صوفیزم با پوستین مذهب و با شناسنامه مسیحی برگشت تو جامعه اروپا و یه مرتبه دیدید که همه ارزش‌ها و عدالت و حقیقت و فضیلت و دین و نبوت و همه چی شد مشکوک. برای که از ابتدای دین قلابی و دستکاری شده به مردم عرضه شد و به همون مقدارش هم در عمل وفا نشد. بنابراین فداکاری و جهاد و امر به معروف و نهی از منکر و هنر شهادت، شهادت برای شهید شدن برای ارزش ها، همه اینا از یادها رفت. همون که قرآن تعبیر میکنه که اینا امر به معروف و نهی از منکر رو ترک کردن، یعنی جسارت اعتراض به ضد ارزش ها. کشیش ها خودشون بلد نبودن بالای دار برن و دیگران رو هم از فداکاری برای عقیده و عدالت منع میکردن، یعنی حاضر نبودن مایه گذاری بکنن برای دفاع از دین و ارزش ها، چون خودشون قبول نداشتن. ولذا به دست کشیش ها ایمان یک جور بلیت بخت‌آزمایی شد که هیچ استدلالی پشت سرش نیست و ارزش شهید شدن نداره دیگه واقعا. و متقابلا از اون طرف همون جریان ایدئولوژی شک، کسانی آمدن علیه قطعیت و یقین حرف زدن، ایمان رو به خشونت ترجمه کردن و خودشون کسانی بودن که اینا اصلا وقتی حرف میزدن دهانشون خون میچکید، یعنی تو خواب مشق شمشیر میکردن و کسانی که آدم ها رو مثل مگس میکشتن و خون و حیات انسان برایشون کمترین ارزشی نداشت، شدن مخالفان خشونت و مرادشون از خشونت هر نوع اعتقاد و پافشاری بر سر ارزش ها و ایمان دینی بود. یعنی آمدن ماهرانه با لباس مبدل علیه خشونت موضع‌گیری کردن در حالی که خودشون پدران و مادران خشونت بودند. خب کشیش ها با عملشون دین خدا رو ضایع کردن و همینطور با تبلیغ انحرافی، یعنی دین قلابی که عرضه میکردن، و لایک ها هم با تئوری پردازی آمدن تیر خلاص زدن و شاید هم تو اروپا با اون مسیحیت کلیسایی واقعا چاره دیگه هم شاید نداشتن. شاید ما هم اگه اونجا بودیم ترجیح میدادیم که لایک باشیم تا پذیرش اون دینی که خود قرآن میفرماد دین نسخ شده و از صحنه حذف شده. و متاسفانه طبقاتی که عرض کردم که دنبال قدرتن و برای کسب قدرت شکاکیت علیه ارزش‌ها و دین رو ترویج میکنن، کسانی که تو رگ‌هاشون به جای خون شراب جاری است، همیشه در کنار خودشون یه مش آدم‌های یک چشم رو پیدا میکنن، آدمایی که یه بعدی قضاوت میکنن و اینا رو استخدام میکنن برای تئوریزه کردن حرفهای خودشون و در خدمت میگیرن. اون تعبیر خری در پوست حکیم که دیروز عرض کردم به مصداق بارزش همین تئوری پردازهای یک بعدی بودن که در خدمت منافع مافیای قدرت و ثروت در اروپا و امروز در سطح جهان تحت عنوان نظم نوین جهانی قرار گرفتن. اینا رو عرض کردم برای که این نکته رو بگم که با اسلام و با تشیع نمیتونن این معامله رو بکنن. کاری رو که با مسیحیت کردن اینجا نمیتونن تکرار کنن، چون اسلام و تشیع کشیش نداره و به خصلت‌های کشیشی اصلا اجازه بروز نمیده و اقتدار و اتوریته خارج از حوزه عدالت نداره اصلا، یعنی براش مشروعیت نداره همچی چیزی. در اسلام نه روحانیون و نه حاکمان هیچ کدام هیچ حقوق بیشتری از بقیه مردم ندارن. خیلی نکته مهمی. در تشیع حقوق شهروندی حاکمان و حقوق شهروندی علماء دین از حقوق عادی ترین شهروندان یه ذره بیشتر نیست شرعا، بلکه علما و حاکمان مسئولیت و تکلیفشون از بقیه مردم بیشتره نه حقوقشون. و علما دین، علما تشیع در طول تاریخ همینجوری عمل کردن. علما تشیع که معمولا سلسله جنبانان نهضت‌های آزادی بخش بودند در کشورهای جنوب در خود ایران، و شما هیچ انقلاب ضد استعماری و ضد استبدادی نمی‌بینید تو ایران که در رأسش علماء زاهد انقلابی و فداکار و مردمی شیعه نباشن، علتش همینه. یعنی تو فرهنگ تشیع علماء دین یک طبقه، یک کاست نیستن. اگر کسانی اگر از روحانی بودن و عالم دین بودن سوء استفاده بکنن یا سوء برداشت بکنن، بحث دیگری است. من نمیگم کسانی نبودن سوء استفاده بکنن، میگم تشیعی همچین ایده و دکترین در باب نه عالم دینی و نه حاکم دینی نداره است. بنابراین بلایی که بر سر مسیحیت آورده جریان هم متولیان فاسد دین و هم جریان نظریه پردازان لایک و سکولاریزم در غرب، اصلا نمیتونن اینو دوباره با تشیع و با اسلام اینجا محک بزنن. البته تلاش خودشونو دارن میکنن، از مشروطه شروع شده و همین الانم به شدت ادامه داره. تو فرهنگ تشیع، تو فرهنگ علی ابن ابی طالب سلام الله علیه، عالمان و حاکمان دینی حقوقی بیشتر از بقیه مردم ندارن، تکلیفشون بیشتر از بقیه مردمه. البته اختیارات و حکومتی یا حق هدایت و امر و نهی و بحث دیگریه، اونا اسمش حقوق شهروندی نیست. عالمان حق دارن به جاهلان فرمان بدن، تو همه رشته های علوم حق دارن. شما تو هر رشته که دارید درس میخونید حق دارید، وقتی در رشته متخصص شدید، به من که اون آموزش ها رو ندیدم، شما حق دارید به من امر کنید و من باید اگر منطقی هستم امر شما رو اطاعت بکنم. اگه بیمارم پیش پزشک میرم، برای من نسخه میمزه، حتما باید گوش کنم. پذیرش امر و نهی عالم دینی، پذیرش قانون حکومت دینی یا امر و نهی رهبری دینی تو فرهنگ تشیع، اینا به معنی حقوق شهروندی اضافی نیست، اینا به معنی اختیارات اوغلائیه که ناشی از علم است و ناشی از قدرت مشروعه. فرق میکنه با اتوریته کشیش ها در کلیسای قرون وسطا. و امروز کسانی با مغالطه میخوان این مسئله عالم شیعی و حاکم دینی رو هی تشبیه کنن به کشیش و به اتفاقات قرون وسطای اروپا. این رو خواستم توجه بکنید که تو منطق امیرالمومنین این مقایسه به کل از اساس باطل است. در اسلام قوانین محکم دینی برای اجرای عدالت، تعریف واضح دینی از حکومت دینی داریم که اصلا به این آسونی قابل دستکاری نیست واقعا، مگر بخش عظیمی از آیات و روایات رو حذف کنن بنوزن دوری مرتبه، این از کل خونه ها و ذهن‌ها پاک کنن. سکولاریزم با هر دین قابل جمع باشه، با تشیع و با اسلام نیست. و گفتیم تو منطق علی ابن ابی طالب دینی ترین حکومت مردمی ترین حکومته. من این بخش نخست عرایزم رو با این روایت از حضرت امیر ختم بکنم و وارد بخش دوم بشم. از ایشون این روایت هست که نقل شده که من عرض کردم روایاتی متقابلا در برابر اینا زیاد داریم که مردم در برابر حاکم دینی، در برابر دولت مشروع دینی، مردم هم وظایف زیادی دارن، باید به تکلیفشون عمل کنن. فقط حق ندارن، تکلیف هم دارن، باید اطاعت کنن، باید حمایت کنن، در این حال باید نظارت هم بکنن، سوال هم بکنن، اما اطاعت و حمایت هم هست. حتی حضرت امیر توی روایت می‌فرماید که از حقوقی که من به گردن شما دارم مردم اینه که منو دعا باید بکنید. یعنی تو خلوت خونه هاتونم، تو خلوت خونه هاتونم، تو خصوصی ترین حوزه معنوی تونم باز به من باید کمک کنید. یعنی هم باید با دعا کمک کنید، هم باید با دست و هم با زبان کمک هم کنید، برای که من آمدم یه جامعه در اساس عدالت دینی و به نفع خود شما بسازم، باید کمک هم کنید. و متقابلا من وظایفی دارم در برابر شما و که حق شماست، اونا رو من باید انجام بدم. اگر اونا رو انجام ندادم، وقت شما باید بشورید بر ما. این تعبیر از خود حضرت امیره که فرمود مردم ببینید من چگونه وارد حکومت میشدم. اگر وقتی از حکومت بیرون آمدم دیدید امکانات زندگی شخصی من به طور غیر متعارفی عوض شده و زیاد شده، فانا خائن، من خائنم. وقت آقایون میگن توی تفکر حکومت دینی، حکومت انتصابی الهی دینی با مشروعیت آسمانی، توش نظارت نیست، نقد نیست، استیضاح حاکم نیست. علی بن ابی طالب که انتصابی ترین و الهی ترین مشروعیت و حکومتش دیگه، ما انتصابی تر از حکومت علی حکومتی نداریم که پیامبر شخصا در غدیر از قول خدا میفرماد که ولی خداست و حاکم بر شماست. با این وجود ایشان داره به مردم میگه اگر خطا دیدید از من و دیدید که من سوء استفاده دارم میکنم از بیت المال، که چیز محالی است در مورد علی، فانا خائن. و خائن میگن تو کسایی که حق حاکمیت رو از مردم میگیرن میخوان بدن به خدا و مشروعیت مردمی قائل نیستن، مشروعیت الهی قائلن، اینا که اینا همش مغالطه است. اینا میخوان بگن نقد و نظارت بر حکومت نیست و حاکم فقط در برابر تو قیامت باید جواب بده، تو دنیا نباید جواب بده. اینا از کجا داره بردید؟ نه، یکی از اون روایت که عرض کردم اینه که حضرت فرمود ان افضل قرة عین الولات استقامة العدل فی البلاد و ظهور مودة الرعیه. فرمود اون چی که بیش از هر چیز، بیش از قدرت، بیش از تبلیغات، بیش از هر چیز چشم حاکمیت ها رو به او روشن خواهد شد، اجراء عدالت است. اونم نه به عنوان یک تاکتیک یا یک امر موقت، بلکه یه عدالت قوام یافته و مستقر، استقامت العدل. و اونم نه تو یکی دوتا نقطه نمایشی، نمایش حقوق بشر، همین که تو دنیا معمولا همجا رسمه، دو سه جا دولت ها دو سه جا پوز مردم گرایی و حقوق بشر و مردم سالاری اونا میدن بعد میان دو ما پیکار شون. اینجا حضرت میفرماد که فی البلاد، یعنی یکی دوتا نقطه نمایشی نه، تو تمام سرزمین های اسلامی و دورترین روستاهای جهان اسلام در واقع مانور عدالت کافی نیست، خود عدالت بایستی پیاده بشه. باید البته تا جایی که میشه عدالت هم میدونید که تعریفش مطلقه، اما اجراش چیه؟ نسبیه. لذا حضرت امیر، حضرت پیامبر اکرم فرمودن که علی حق حاکمیت دارد از طرف خدا، برای که هو اعدلکم، او از همه شما بیشتر عدالت رو میتونه اجرا بکند، هم در حوزه فردی خودش یعنی تقوا عدل فردی، و هم حوزه اجتماعی که عدالت اجتماعی و حکومتی است. چون عدالت او از همه بیشتره و بیشتر از همه مجری عدالت است، حق حاکمیت داره. انتصاب الهی معنی استبداد و اینا نیست، به طور نامشروع هر کی آمد سر کار هر کار کرده، اینا نیست. اصلا مشروط ترین، مشروط ترین نوع حکومت، چون به معنی که تخلف بکنی از ضوابط الهی دیگه حق حاکمیت الهی و دینی نداری، ساقطی. حتی اگر مردم متوجه نشن که تو داری ظلم میکنی، حتی اگر با تبلیغات مردم رو فریب بدی، بازم تو حق حاکمیت نداری، چون به حقوق مردم تجاوز کردی. اینه میره، اینقدر دقت توی مسئله است. واقعیشون فرمودن که دوم فرمان مودت الرعیه، یعنی عشق به مردم و دوستی مردم به حاکمیت. از تعمیر داره حکومت دینی رو تعریف میکنه، میگه حکومت دینی به حق حاکمیت الهی حکومتی است که رابطه بین حاکمان و مردم این چنین رابطه ای باشه. مودت الرعیه یعنی دوستی و برادری و عشق با مردم، مردم حاکمانشون رو باید دوست داشته باشن، یعنی حاکمان باید دوست داشتنی باشن. بحث تحمیل به مردم اونا نیست، مردم سالاری دینی ناست. بعد فرمود که وقت این دوستی هم باید به ظهور برسه، میفرماد ظهور و مودت الرعیه، یعنی اونقدر آشکار و علنی باشه که مردمی بودن حکومت دینی رو دوست و دشمن ببینن، دوست و دشمن ببینن. یعنی اگه ما مخفیانه مردمی، باید آشکار باشه. چه برادری و وحدت و دوستی حقیقی و مودت تو جامعه برقرار میشه؟ باز حضرت جواب میدن، میفرمایند لا تظهر مودتهم الا بسلامت صدورهم. دوستی مردم با حاکمیت راهی نداره جز ایجاد صمیمیت و صاف کردن سینه مردم از هر نوع کینه و توهم علیه حاکمیت. یعنی مردم باید از درون دلشون حقیقتا حاکمانشون رو دوست داشته باشن و این حکومت دینی علوی است و کی حاکمان واقعا خادم به خیرخواه مردمان؟ باز حضرت امیر جواب میدن، میگن لا تصح نصیحتهم الا بحیتتهم على ولاة امورهم. یعنی کی حاکمان واقعا خیرخواه مردمان، خادم مردمان، و کی مردم اینو میپذیرن؟ فقط وقتی که لا تصح الا، اینا عدات حصر، لا تصح الا، یعنی فقط در صورتی که مردم حیتتهم علا ولات امورهم. یعنی چی؟ یعنی احاطه بر حاکمان داشته باشه، احاطه خبری. یعنی وقتی مردم بفهمن که تو حکومت چه خبره، دقت میکنید؟ شفاف بودن حکومت در برابر چشم مردم. فرمود این نصیحت و خیرخواهی کی واقعا به طور صحیح و اثبات میشه و احراز میشه؟ الا بحیتتهم علا ولات امورهم، یعنی در صورتی که مردم احاطه خبری و اشراف داشته باشن به حاکمانشون و بدانن داخل حکومت چه میگذره، یعنی به دولت و به سیاستگزاران، به برنامه ریزا شک نداشته باشن. پس حکومت دینی، دولت دینی پشت پرده نباید عمل کنه مگر تو مسائل امنیتی و مسائل خاصی که اگر بگه دشمنم متوجه میشه و مسائل دیگه. و الا خود حضرت امیر فرمود هیچی رو من از شما مخفی نکردم الا مسائل نظامی و امنیتی که دشمن به الا متوجه میشد، بقیه هر چی بوده من به شما گفتم و هر وقت از من پرسیدید جواب دادم. این تعریف حکومت دینی انتصابی الهی است که بالاترین ضریب مردمی بودن و مردم سالاری تو همه حکومته. چون خیلی توی تفکرهای دیگه مردم سالاری میگن ولی مردم سواری میکنن، اسمش مردم سالاریه ولی واقعیتش مردم سواری است. ولی تو حکومت علی ابن ابی طالب بدون که ذره ای تملق مردم رو بگه، اما تمام حکومتش و اختیاراتش و قدرتش 100% در خدمت مردم، یه ذره به نفع خودش و نزدیکانش و حتی مریدانش بدون خبر مردم و بیش از بقیه مردم برداشت نکرده از حکومت. وقتی حضرت امیر شب 21 ماه رمضان شهید شدن، سحر نماز صبح امام حسن مشتبه آمدن برای نماز صبح، اونجا داره که تو نماز گفتن که مردم دیشب شبی بود که مسیح به آسمان رفت، دیشب مردی به آسمان رفت که در تمام دوران خلافت و رهبریش وقتی از دنیا رفت جز یه مبلغ بسیار کمی که اونم گذاشته بود برای یک مسئله شخصی و برای یک دادن به کسی، یه مبلغ بسیار کمی که تو جیب همه شماها پیدا میشه، مال شخصی هیچی از اون نبود، کسی رفت که از خودش زرد و سرخ درهم و دینار به ارث نگذاشت. اونجا داره که گلوی امام حسن مصطفی سلام الله علیه وسط سخنرانی بغض گرفت و سکوت کرد و گریه کرد و تمام مردم هم تو سخنرانیشون بعد از نماز صبح شروع کردن به گریه کردن که حاکمی از میان ما رفت که با دست خالی شهید شد و رفت. بعد فرمود که بنابراین تو تفکر دینی مسئولین دولت مردان نمیتونن به یه طرزی حرف بزنن یه طرز دیگه عمل بکنن، با مردم آشکارا حرف بزنن اما پنهانی آن کار دیگر بکنند. این تو تفکر دینی و حکومت شیعی و تو تز ولایت فقیه و حکومت دینی نیست. دولت مردان از بالا تا پایین باید با مردم اینجوری باشه بر اساس روایات. و یک تعبیر دیگه حضرت دارن و قلت استثقال دولهم، یعنی دولت ها نباید بر شانه ملت ها سنگینی کنند، دولت مردان انگل مردم و مزاحم مردم نباشند، مردم احساس خستگی و سنگینی از مدیریت جامعه نباید بکنن، دل مردم رو نزنید، حالشون رو نگیرید. و ترک استبطاء انقطاع دولهم، و مردم از دوام دولت اونها به سطوح نیان، نگن کی باشه دیگه دوره دولت شما هم تمام بشه بره، خسته نشن. اینا ببینید اینا ملاکاییه که هیچ کدوم ملاکای جدید مندر آوردی و ترجمه‌ای اینا نیست، اینا هم ملاکاییه که در عین پذیرش مشروعیت الهی و حق حاکمیت دینی بیشترین وسواس راجع به حقوق مردم و حرمت مردم و نگاه مردم رو مسئله است، یعنی غلیظ‌ترین نوع مردم سالاری است. حالا بحث دخالت آراء مردم تو حق حاکمیت یه بحث دیگه است که بحث انتخاب و انتصاب و اینا که یه بحث بسیار مهمی هم هست، امروز بهش نمی‌رسیم، حالا نمی‌دونم فردا برسیم یا اصلا فعلا نرسیم، توی جلسه دیگری من این عرض می‌کنم. و اما وارد سوالات دوستان میشم. یکی از سوالاتی که دیروز دادن به من، فرمودن که آقای دکتر فلان، ما دکتر هم نشدیم، من شکل دکتر هم دکتر نیستم. هر شبت که فرمودن که مقالات زیادی نوشته میشود یا ترجمه میشود که باید از حکومت ایدئولوژی زدایی بشود، بفرمایید اولا حکومت بدون ایدئولوژی میتواند شکل بگیرد و ثانیا منظور از این سخنان چیست و چه چیزی میخواهند کسب کنند؟ ببینید، در یه دوره عرض کردم تحت تاثیر مارکسیسم بعضی از روشنفکران ما، چه با گرایشات مذهبی چه غیر مذهبی، حالا به گرایشات مذهبیش بیشتر، به زور آمدن هی بگن آقا اسلام چیزی نیست جز ایدئولوژی، جز ایدئولوژی سیاسی اجتماعی، یعنی معنویت و اخلاق و تربیت و تهذیب و حقوق خانواده و اینا همه هیچ، فقط سیاست. بعد که کمونیسم سقوط کرد، دوره جهان سرمایه‌داری لیبرال شد و ایدئولوژی زدایی و ضد ایدئولوژی و اینا، باز آمدن گفتن آقا یعنی تحت تاثیر لیبرالیسم سیاسی، وقتی که آقا اصلا اسلام ضد ایدئولوژیه. حالا اینکه اسلام ایدئولوژی هست یا نیست، من اصلا رو لفظ ایدئولوژی هیچ نوع آلرژی ندارم شخصا، نه لهش نه علیهش، و اصلا برام مهم نیست که اسلام ایدئولوژی باشه یا نباشه، برای که از ایدئولوژی تعریف‌های بسیار متناقض شده، بنابر بعضی از اون تعریفاش اسلام ایدئولوژی هست، بنابر بعضیش فقط ایدئولوژی است، بنابر بعضیش اصلا ایدئولوژی نیست. اینا تاکتیکای سیاسیه، تعریفای سیاسی از ایدئولوژی داده میشه برای که کسانی رو و فکری رو بکوبن یا بالا بیارن. اگر مراد از ایدئولوژی دوگماتیزم، تعصب و تحجر، حتما خلاف اسلامه. و منتها اینایی که علیه ایدئولوژی دارن تبلیغ میکنن که این در واقع جنگ سرد جهان سرمایه‌داری غرب و امریکا و صهیونیست‌هاست علیه همه مخالفانشون، علیه همه انقلابیون و عدالت‌خواهان عالم، که مذهبی و چه غیر مذهبی، اینا با ایدئولوژی به معنی دوگماتیزم مخالف نیستن. اگه ایدئولوژی به معنی داشتن یه سری ایده‌های مشخص و مبانی مشخصه، خود لیبرالیسم پدر جد ایدئولوژی هاست. خود لیبرالیسم یک ایدئولوژی به شدت متسلب و تو حوزه پراتیک و عمل به شدت جزمی و توتالیتر عمل میکنه، یعنی کاملا جامع القوا، علی رغم همه حرفایی که علیه توتالیتریسم میزنن. اینا با ایدئولوژی به مفهوم دوگماتیسم مخالف نیستن، اینها با ایدئولوژی به مفهوم داشتن یه اصول روشن برای زندگی، داشتن یه دستگاه حقوقی روشن مخالفن. اینا میخوان دین به خصوص به عنوان یک دکترین برای زندگی و حکومت وارد عرصه، به عنوان رقیب برای منافع سرمایه‌داری امریکا که به رهبری امریکا و انگلیس در دنیا بود رهبری میکنه و صهیونیسم جهانی، نمیخوام به عنوان رقیب وارد بشه. و لذا تزشون اینه که آقا اصلا حقوق بشر ربطی به دین نداره، حقوق بشر امر بروندینی است، دین نباید تعریف کنه حقوق بشر و تکلیف بشر و مناسبات زندگی بشر و سازمان حکومت بشر. دقت کردید؟ اینا با ایدئولوژی به مفهوم هر گونه اصول روشن و واضح برای زندگی، برای حقوق، خصوص از نوع دینیش مخالفن. ولذا این خط ترجمه شد به سرعت تو دهه اخیر در ایران که آقا اصلا دین سراسر مجمله، همش مبهمه، از هیچ آیه و روایتی نمیشه یک تفسیر قطعی روشن داشت. برخورد ایدئولوژیک کردیم ما با این، از هیچ جای دین نمیشه عرشبت که دکترین در آورد، قانونی برای زندگی، برای حکومت، برای تنظیم مناسبات بشر. دین آقا ربطی به اقتصاد نداره، به سیاست نداره. اقتصاد اسلامی چیه؟ سیاست اسلامی چیه؟ حکومت دینی چیه؟ حکومت که ذاتاً دینی و غیر دینی نداره. مگه این گلدون ذاتاً دینی و غیر دینی داره؟ حکومت هم ذاتاً قینی و قینی دینی نداره، اصلا چه ربطی داره حکومت به دین؟ دقت میکنید؟ این ترویج شد که آقا اصلا دین، شما از هر آیه و هر روایت هر تفسیری که کردی کردی، هر نسبتی را میشود به دین داد، در این حال هیچ نسبت قطعی رو هم نمیشود به دین داد. یعنی رو هیچ مفهومی نمیتونی وایستی، نه تو حوزه معارف، نه تو حوزه اخلاق و ارزش ها، و نه تو حوزه عمل و قانون. رو هیچ مفهومی نمیتونی به ایستی قسم حضرت عباس بخوری که این دیگه حتما دینه، این دیگه حتما چیه؟ جزء ضروریات و ثابتات و قطعیات دینه. دین هیچ چیش نه ضروریه، نه ثابته، نه قطعی است و نه واضح و روشنه. سراسر دین مبهمه، مجمله، متشابهه، از هر جایش هر قرائتی کردی کردی، باب تفسیر به رأی بازه، امکان داوری هم وجود نداره، اصلا نمیشه داوری کرد، نمیتونی بگی چه برداشتی غلطه و چرا، چه برداشتی درسته و چرا. این بحث قرائت ها دوستان توجه داشتن، دو تا لبه داره. یه با قرائت ها به این معناست که از بخش هایی از دین برداشت های متفاوتی شده است و میشود کرد، یه حرف حتما درست ما قبول داریم. اما نه که سراسر دین اینجوره و متشابه سراسر و هیچی محکم ضروری ثابت روشنی نداره و از هر متن دینی و از هر عبارت و هر گزاره‌ای هر تفسیری کردی کردی و امکان داوری کردن نیست که چه تفسیری درسته چه تفسیری غلطه و به دین همه چی میشه نسبت داد و هیچی نمیشه نسبت داد، به این معنا که نه. اما قبول داریم که بخشی از دین محکمه و ضروری و ثابته، اما یه بخشش هم متشابهه. حتما ما داریم آیات متشابه، حتما داریم روایات مجمل و اونجا جای اختلافه، جای قرائت‌های مختلفه حتما، و باب اجتهاد باز حتما. اصلا شیعه رکنش ادعاییه که باب اجتهاد بازه، یعنی باب نواندیشی بازه. هر کس بخواد اجتهاد رو ببنده، گل بگیره در تفکر دینی رو، بگه هرچی که تا حالا فهمیدن تمام، هیچ شیعی فکر نمی کنه حتما، چون تشیع معتقده که در چارچوب ضروریات و محکمات دین نه تنها جایز است بلکه واجب است اجتهاد کردن. البته اونایی که میتونن اجتهاد کنن باید کارشناس باشی، دو تا قید داره، یکی کارشناس بودن مثل همه علوم و معارف دیگه، و یکی مستدل حرف زدن، یعنی خلاف محکمات دین حرف نزدن، خلاف نص دینی اجتهاد نکردن. متو این تفکر میخواد بگه آقا اصلا دین نص نداره، هیچ ظاهر معتبری تو دین نیست، همه گزاره‌های دینی مشکوک، تو حوزه معارف، تو حوزه اخلاق و تو حوزه عمل و حکومت و حقوق بشر. بنابراین دین اصلا انتظار نباید داشته باشید دین توی مسائل دخالت کنه. یعنی چی؟ وقت اسمش هم میذارن برای که نگن آقا ما داریم بخش اعظمی از دین رو، روایات و آیات رو می‌خوایم حذفش کنیم، می‌خوایم دین رو از صحنه حذفش کنیم و بکنیمش یه بازیچه، بکنیمش دکور صحنه، چون روشون نمیشه اینجوری حرف بزنن. چی میگن؟ میگن آقا دین ایدئولوژی نیست، ایدئولوژی چیز بده بشریه، مثل مارکسیسم، مثل فاشیسم. دین برای این چیزا نیست، شأن دین بالاتر از این. دین برای چیه؟ اخلاق و عرفان، من دیروز راجعش صحبت کردم که چه اخلاق و چه عرفانی، نه اخلاقش اخلاق دینی است، نه عرفانش عرفان انبیایی است. عرفانش اونقدر بازه که از عرفان منقلی میگیره تا مالی خولیا تا شتهیات، وقت یکیش هم در کنار همه اینا وحی است که مثلا به خاتم الانبیا شده. اینا نگاهشون به مسائل. این تفکر غرب که امروز در دنیا این میدونه، این ادبیات ضد ایدئولوژی رو رسانه‌های امریکا و غرب، همین رادیو آزادی، در 40 50 سال گذشته بعد از جنگ جهانی دوم شروع کرد علیه شوروی، علیه یعنی کمونیسم، سوسیالیسم، راه انداخت با هدف سیاسی، برای که یک دورانی بود که شبهات همه جا، هر تو هر دانشگاهی که می‌رفتی توی ایران و تو تمام دنیا، کشورهای شرقی و جهان سوم، در تمام دانشگاه‌ها همه جا شبهات و سوالات مارکسیستی اصلا باب روز بود. گفتمان حاکم گفتمان سوسیالیسم بود توی جوونا و دانشجوها و انقلابیا. برای که این جلوی جنبش گرفته بشه، شروع کردن یه ادبیات ضد ایدئولوژی، که آقا ایدئولوژی ضد عقل، ایدئولوژی ضد علم، ایدئولوژی دوگماتیسم، ایدئولوژی استبداد، ایدئولوژی توتالیتریسم ساختن. بعد که شوروی سقوط کرد، دیدن جنبش بنیادگرایی به قول آقایون فوندامنتالیسم و بنیادگرایی ایجاد شده، یعنی جنبش بیداری دینی و جنبش جهانی که امام رضوان الله علیه در سطح جهان اسلام را انداخته، که دیگه تمام انقلابیون و عدالت خواهان عالم که یه روزی برای مبارزه با ظلم میرفتن زیر پرچم مارکسیسم، دیدن اصلا احتیاجی نیست به مارکسیسم و الحاد، همه دارن میان زیر پرچم اسلام. هر جا تو دنیا میخوان علیه استعمار، علیه استثمار، علیه ظلم، علیه تبعیض موضع بگیرن، میان زیر پرچم امام و انقلاب دینی. تمام ادبیات ضد مارکسیستی رو تبدیل کردن به ادبیات ضد شیعی، ضد اسلامی، اسمش گذاشتن بنیادگرایی دینی. یعنی تمام این نرم افزار جنگی، جنگ افزار تبلیغاتی ضد ایدئولوژی از اونجا شروع شد. و الا لیبرالیسم پدر جد همه ایدئولوژی هاست، یعنی پر از دوگمه، پر از دوگمه، که حالا فرصت نیست من به او بپردازم. متو چون نظام سرمایه‌داری لیبرال معتقد اصلا اصول ثابتی وجود نداره، وقتی اصولی در کار نبود اصولگرایی هم معنا نداره دیگه. وقتی اصول کشکه، اصولگرایی چیه دیگه؟ دفاع از کدوم اصول؟ اصولی وجود نداره. اینا به منافعشون فکر میکنن، اصول ثابت ندارن، منافع ثابت دارن، و به خصوص علیه ایدئولوژی انقلابی شیعی و اسلامی موضع میگیرن، چون میدونن اینا همه هر کدومش دژ مقاومت در برابر استعمار. یه سوالم کردن که شما میگویید در نظام‌های سرمایه‌داری مردم تکلیف ندارند، ولی آنها مکلفن به قانون عمل کنند و قانون اساسیشان هرچه باشد عمل کنند، آیا اینطور نیست؟ ببینید بحث تکلیف که من کردم، مرادم توجیه ارزشی و نظری تکلیف بود، نه هر نوع تن دادن به ضوابط مدنی. این تکلیف اصطلاح خاصی، ولی مسئولیت مدنی که خب بله اصلا فرق میکنه که شما به دلایل نظری به قانون و تکلیف عمل بکنی و به دلایل ارزشی، یا ای که به دلایل پراگماتیستی به یک قانونی عمل بکنی، یعنی چون مجبوری، برای که هرج و مرج نشه، برای که منافع زیر پا نمونه به قانون تن بدی. اینا دو جور، هر دوش مسئولیت مدنی پذیرفتنه. ولی همونطور که میگید همونطور، یعنی قوانین بسیار زیادن تو کشورهای غرب، تو خود امریکا، با ای که مبدأ گرایش نظری تکلیف اصلا وجود نداره، ولی یک شبکه پیچیده از قوانین وجود داره. من اصلا تعجب میکردم اونجا بچه ها میپرسیدم که چجوری میدم رو جزئی ترین مسائل اگه وکیل نداشته باشی اصلا نمیتونی، حتی مثلا گواهینامه تو پلیس توقیف میکنه، بدون وکیل نمیتونی گواهینامه تو پس بگیری، تو به خصوص بعضی از ایالت ها. یعنی اینقدر تون 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 بستن دست و بال همه رو با انواع ریز و درشت قانون برای که جامعه رو کنترل بکنن. یعنی به شدت هم شما بگم، به شدت به روش هر شبه که توتالیتریزم قانونی در واقع تو جامعه، یعنی به معنی کامل دقیق کلمه جامعه القواست، همه چی تحت کنترله، منتها هوشیارانه و پیچیده و بدون تظاهر. من مرادم اون نیست، ولی بحث ما این بود که حالا خود ماها که نمیخوام دفاع کنم از خودمون، چون ماها نه تکلیف شناسیم نه قانون شناس، حالا باید بعضی از جوامع اقلا قانون سرشون میشه، ما نه به قانون کار داریم نه به تکلیف، ما از هر جهت الحمدلله راحتیم هممون، نه البته من و بعضی از شما. یه سال دیگه فرمودن که این بودها بحث راجع به ناکارآمدی دین در عرصه چیز مطرح است، به نوعی که بعضی معتقدند یک عصر نوزایش برای دوران کنونی جامعه لازم است و اعتقاد دارند برای نوآوری باید هر حوزه های عقلانیت تقویت شود. حضرت عالی این مسئله را چگونه نقد میکنید؟ ببینید حتما ما به نوزایی مجدد، یک زایش مجدد توی جامعه حتما احتیاج داریم، حتما به تقویت حوزه عقلانیت احتیاج داریم. مثلا اینا متا اینا رو خارج از دین چرا معنا میکنی؟ اینجا پرسیدن که به صورتی که دین کنار گذاشته شود، راجع به کدوم دین حرف میزنه؟ دینی که علیه عقلانیت موضع بگیره بله، اما دینی که آمده اصلا تعریف کرده حکومت دینی رو به حکومتی که مشکلش رو با دو تا مسئله حل کنه، این باز روایت از حضرت امیر سلام الله علیه، که فرمودن که نظام هایی که مشکلشون رو با دو مسئله، یکی عقلانیت و یکی عدالت حل کنند، این نظام ها ماندنی هست. یه این ترجمه یه روایت از دمیر، دعائم العقل، ارکان عقلانیت، و یکی هم بحث عدله. خب دینی که داره میگه حکومت دینی و جامعه دینی اصلا بر اساس عقلانیت و بر اساس عدالت باید اداره بشه، منتها عقلانیت و عدالتی که دین ازش تعریف داده که فرق میکنه با اون چی که تحت عنوان عقلانیت یا عدالت توی پارادایم های غیر دینی و لایک بحث میکنن، چطور میتونه این دین ضد نو اندیشی و ضد تقویت حوزه عقلانیت باشه؟ دینی که عقل رو جزء منابع خودش قرار داده، تشیع در کنار کتاب و سنت، عقل هم به عنوان مدرک هم به عنوان مدرک، نه فقط عقل به عنوان مدرک بلکه هم به علاوه به عنوان مدرک، چون در مقام رجوع به کتاب و سنت هم که عقل اونجا هم مدرکه، ولی که عقل در کنار کتاب و سنت آمده تو منابع تشیع خیلی مهم است. پس ما هم به تقویت حوزه عقلانیت هم به نوع اندیشی حتما احتیاج داریم، مطلع اینا همه تو دین تعریف شده و اینا دینی عمل کردنه نه غیر دینی عمل کردن. مشکل ما او جاهایی که حکومت و جامعه ما ناکار آمد بوده، او جایی بوده که به دین عمل نکردیم، نه او جایی که به دین عمل کردیم. هر جا که به دین عمل کردیم کارآمد بود، هر جا که تخلف کردیم از مبانی دینی اونجا ناکارآمد در آمدیم، چون یکی از منابع خود دین هم همین عقلانی عمل کردن بوده. یه سوال پرسیدن که یک نظریه ما این است که ما میدانستیم باید انقلاب کنیم ولی نمیدانستیم برای چه داریم انقلاب میکنیم. آیا این دادن معنا نیست که ارزش های انقلاب به خوبی شناخته نشده بود؟ و سوال دوم این که چرا هیئت حاکمه نمیتواند و نتواند در طبقه حاکم، که ما تفکیکی که دیروز کردیم بین هیئت حاکمه و طبقات حاکم، بر اساس آموزه های اسلام تغییرات جدی به وجود بیاورند؟ ببینید ما میدونستیم، یعنی اونایی که انقلاب کردن میدونستن چرا انقلاب کردن، تو شعارهاشون هم کاملا واضح بود. اولین شعارهایی که توی انقلاب داده شد همین آخرین شعارهاش بود، بحث از استقلال بود و بحث از آزادی تو چارچوب جمهوری اسلام. اینا خیلی نقاط روشنیست و بعد تو قانون اساسیش اینا تعریف شد و بعد توی صدها نطق امام به عنوان لیدر این انقلاب و تئوریسین این انقلاب که در واقع مبنای انقلاب هم انقلاب دینی و اسلامی است، اینا بیان شد و بعد تو وصیت‌نامه شهدای این انقلاب و شهدای جنگ صد سطر این وصیت‌نامه همه دکترین همین انقلابه. برید بخونید، نزدیک 200 خورده 300 هزار نفر شهید شد، نزدیک به 3000 دانشجو فقط شهید شد. شما وصیت‌نامه این بچه‌هایی که شهید شدن دانشجو رو برید بخونید، ببینید چی گفتن تو وصیت‌نامه‌هاش. پس این ملت و شهدای این ملت و طلایه‌داران این انقلاب و امام این انقلاب همه می‌دونستن چی می‌خوان و هم می‌دونستن که چی نمی‌خوان. اما اینکه چقدر اینا عمل میشه و چقدر نمیشه، بله هم اون زمانم بودن کسانی که نمیدونستن، الان هم هستن کسانی که نمیدونن برای چی انقلاب شد و چرا باید انقلاب کرد، چون که بعضیا بعد از پیروزی هم نفهمیدن که چرا انقلاب شد اصلا. و متاسفانه بعضی از همینا حتی وارد پست‌های نظام هم شدن. اما اول انقلاب امام وقتی دولت رو تشکیل داد دو دستی تحویل همه آقایون داد و الان هم هستن کسانی تو حاکمیت که تو حکومت انقلاب هستن و نمیدونن اصلا برای چی انقلاب شده، واقعا نمیدونن. حالا شما ها که حق دارید ندونید، ولی اونا حق ندارن ندونن، هنوز هم نمیدونن. یعنی تو حکومت دینی هستن و هنوز نمیدونن چجوری باید حکومت دینی کرد، کم هم نیستن. قبل از یعنی از بل انقلاب تا حالا یکی پا ما داشتیم، الان هم داریم. یه عده هم هستن که مشکل تئوریک نداشتن از اول، یعنی میدونستن برای چی انقلاب شده اما ایمان نداشتن به این مسئله، یعنی مشکل فقدان ایمان به او دانسته های ذهنی بوده. یه دسته سومی هم داریم که اینا هم خیلی خطرناکن، کسانی که نظریه انقلاب دینی و حکومت اسلامی و جمهوری اسلامی رو میشناختن، میشناسن، میدونن اما چون ملزوماتش و لوازمش هم میشناسن که میدونن کار دستشون میده باید از خیلی خیلی چیزا بگذرن و اهلش نیستن، تن بهش نمیدن. چون میدونن حکومت دینی کردن معنیش یه که مسئولین دولت، وزیر و وکیل و مسئولین رده بالای دستگاه قضایی باید سطح زندگیشون از سطح متوسط مردم به پایین باشه. یعنی این نص صریح امیر المومنین. چون اینا رو میدونن، خیلی میدونید مقرون به صرفه نیست حکومت دینی کردن، یه مقدار مشکله. تا وقتی حرفش عیب نداره میزنی میشنوی، مخالفت هم نمی کن. اما وقتی قرار شد عمل بشه، وقت دیگه نه. وقتی میبینی بعضی از همینا شروع میکنن، وقتی که میبینی قرار عمل بکنی به اینا، شروع میکنن تئوری بافی علیه حکومت دینی. وقتی بعضی هم سر سفره اپوزیسیون میشینه، هم سر سفره انقلاب میشینه. بعضی هم ترجیح میدن هیچی نگن، مثل موش که زیر زمین هم تو انبار خودشو میرسونه به گندم بی سر صدا کارشو میکنه. بعضی هم اینجوری هم. اینا از همه هم زرنگتر هم. بحث ایدئولوژی میدئولوژی اینا هم نمی کنن، کار خودشو میکنن. هر دولتی هم بیاد سر کار نگاه میکنن چی میگه، همون حرفا رو میزنن. یه دوره بحث هم کوپن و هر شبت که رسیدگی به مستضعف و مسائل و ایناست در صدر انقلاب اول جنگ، شعارهای طرفدار مستضعفه میدن و کار خودشون میکنن. یه دوره بحث سازندگی و توسعه اقتصادی و ایناز، همشون شعار سازندگی میدن، حالا که هیچی قبول ندارن شعار سازندگی میدن، باز کار خودشون میکنن. باز یه دوره دیگه دولت دیگه و جامعه مدنی و مشارکت و دموکراسی و آزادی و گفتگو، اونا باز همین حرفا رو میزنن، همینا میزنن، باز کار خودشون میکنن. اون طبقه حاکم که گفتم اینا، هیئت حاکمه مسئولین دولتی عوض میشن، اینا سر جاشون هستن، کار خودشون دارن میکنن. فردا یه رژیمی یه دولتی بیاد لایک، از بیخ منکر همه چی، همینا یا لایک های دو آتشه بشن. این نگاه میکنه شرایط چیه، اگه لازم شد ریش بگذاره میگذاره، دمش رو میبنده، اگه لازم شد کراوات میبنده، اگه لازم بشه با شورت هم میان توی ادارات دولتی. طبقه حاکم اینا و اینا دست به ترکیبشون نخورده و ظاهرا نخواهد خورد. اینا پدر انقلاب رو در میارن. کسی که تو خونه 1000 متری زندگی بکنه نمیتواند تابع تئوری حکومت دینی باشد، حکومت اسلامی نمیتونه. بنابراین یا باید یواشکی کار خودش بکنه، صداشو در نیاره، آدرس خونهش هیچ وقتی جن نده به کسی، یا باید شروع کنه تئوری بافی علیه اصل حکومت دینی. آقا دین برای حکومت نیامده، دین اصلا شأنش بالاتر از این حرفاست، دوره عقلانیت مدرنه. عقلانیت مدرن یعنی چی؟ یعنی بخور بخور. چون این ایدئولوژی علی که حاکمان در سطح متوسط مردم به پایین باید زندگی کنن تا فقرای جامعه احساس نکنن تنها گذاشته شدن، این مال دوره سنته، اینا مدرن نیست. یعنی به صلاحی که اصلا اینا مدرن نباشه، اصلا صلاح نیست. خب بلای کسی بچهش تو ماشین 20 میلیونی 30 میلیونی بشه تو خیابونا ویراج بده و اینا، بعدم بشه دموکرات بازی و مردم سالاری اینا هم بگی، یا شعار مذهبی دروغی دو آتشه بدی، یا شعار روشن فکری دو آتشه بدی، اینا دیگه سر کار گذاشتن مردمه، اینا مردم سالاری نیست، اون سرکار گذاشتن دینه. بنابراین اینایی که تو حاکمیت ما هن آقا سه دسته. یه عدهشون نمیدانند اصلا، یعنی با این مفاهیم دینی حضرت عباسی آشنا نیستن، اینا باید برن نهضت سواد آموزی. اینا الفبای دین و حکومت دینی رو نمیدونن، نخوندن اصلا، درستش خونده رفته اروپای دانشگاه درستش خونده دکتراش گرفته ورشه اینجا کردنش، آقا مثل معاون وزیر مسئول دولت فلانجا وکیل اینا شدن، یا مطالعات قضاییش تمام شده مسئولیت قضایی بهش دادن. اگر این یک خطبه از خطبه های حضرت امیر رو خونده باشه، یک بخشی از تاریخ روایات تاریخ صدر اسلام حکومت دینی روایات رو خونده باشه، من همه حرفام پس میاد. من میشناسم بعضی از اینا رو که مسئولیت بالا داشتن در سالهای گذشته، در 10-20 سال گذشته الان هم دارن و قرآن رو از رو نمیتونه بخونه، نهج البلاغه رو محاله بتونه بخونه از رو. و شروع میکنه علیه تئوری حکومت دینی سخنرانی فرمودن. پس یه عده ایشون نمیدانند، یه عده ایشون نمیخواهند، یه عده ایشون نمیتوانند. این سه دسته رو باید از هم تفکیک کنید. هر کدوم یه علاج دارن. اونایی که نمیدانند باید آگاهشون کنید، اونایی که نمیخواهند باید اصلاحشون کنید یا حذفشون کنید از حکومت، و اونایی که نمیتوانند باید کمکشون. البته این معنیش نیست که هیچ جای دین عمل نشده ها، نه، بسیاری از آموزه های دین هم واقعا در این 20 سال عمل شد، ما برکاتش رو دیدیم. ما منفی اصلا نگاه نکنیم به قضیه، توی 20 سال اتفاقات بسیار بزرگ مثبت افتاد، چه در حکومت، چه در مردم، چه در فرهنگ، چه در اجرایات حکومت. مثلا این حکومت قابل من الان به شما بگم، به نظر من این نظام قابل مقایسه با هیچ نظامی در دنیا نیست. متو وقتی ما نظام رو داریم ازش دفاع میکنیم و اصل مبانی تاریخ، معنیش نیست که هر کسی که سر کار هر جا اینا همه مجسمه های فضیلت و اخلاق و عدالت و علوی و رفتار علوی هم. اینا رو دارم میگم سه دستن، بعضی نمیدونن، بعضی نمیتونن، بعضی نمیخوان. این ایده حکومت علی سلام الله علیه بود و این روش ایشانه. متقابلا خب همین تیپ افراد در زمان از تعمیرم باش چیکار کردن با حکومتش و با خودش. من این روایت از حضرت امیر براتون بخونم. ایشون خودش میگه، یه جا خود حضرت امیر میگه، میگه ایها الناس انا قد اصبحنا فی دهر عنود و زمن کنود. مردم، بد زمانی شده است، از در و دیوار کینه و عفونت میبارد و روزگاری پر از کفران است. اون برادری های سابق و خلوص های سابق برباد رفت، معیارهای ارزشی فراموش شد. فضایی است که آدمهای درستکار و ارزشی، اینا که میگم ترجمه فرماشد از دمیره، فضایی شده است که انسانهای صالح، آدمهای درستکار و ارزشی و انقلابی بد شمرده میشن. آدمهای بدی، افکار اونی آدمهای بدی دارن میشن. یعنی هر کی بیشتر فداکاری کرده حالا بیشتر بهش فحش میدن. کم کم ممکنه ببینن کیا جبهه رفتن بی خیرشون بگیرن، یکی محاکمهشون کنه که چرا بسیجی بودی، چرا جبهه رفتی. فضایی است که انسانهای صالح و فداکار در آن بد شمرده میشوند و افراد و باندهای ستم پیشه هر روز جریتر و پرروتر میشوند. بعد فرمود لا ننتفع بما علمنا. مشکل تئوریک نیست، خیلی چیزایی رو میدونیم هممون، ولی نفعی برامون دیگه مثل که نداره این آگاهی ها. لا ننتفع بما علمنا، نفعی نمیبریم از اون چی که دانسته ایم. یعنی مشکل تئوریک ندارید شما خیلیاتون، و اون چه از اون چه میدانیم سودی نمیبریم. یعنی اون چه باید بدانیم میدانیم، و از اون چه هم نمیدانیم نمیپرسیم. تو جهل مطلق هی موضع گیری، جناح بندی علیه هم دیگه، در واقع این اختلاف ها و این عدالتی ها و جناح بندی ها بخشش به علت ندانستنه، ولی بخشش هم به علت مرضای دیگری. یه سوال کردن که چرا امام علی ابن ابی طالب در برابر اقشاری که کوتاهی میکردند و در جهاد ایشان را همراهی نمیکردند، با آنکه با او بیعت کرده بودند و ایشان را تنها گذاشتند، چرا با اینان آنقدر تسامح کرد تا رژیم انقلابی ایشان و امام حسن بالاخره سقوط کرد؟ چون بعد از اینکه از امیر شهید شدند، مردم آمدن با امام حسن بیعت کردند. 6 ماه بعد عملیات براندازی علیه حکومت امام حسن به نتیجه رسید. یعنی توی یک پروژه‌ای که از زمان حضرت امیر شروع شد، بعد از شهادت و ترور حضرت امیر، یه پروژه 6 ماهه حکومت امام حسن سقوط کرد. جواب اینه که اولا که تسامح با مردم غیر از تسامح با دشمنه. بله، انبیا ائمه مأمور بودن اصلا به این که با مردم تسامح کنن. این روایت از پیامبر اکرم نقل شده که نام معاشر الانبیا، ما انبیا، ما پیامبران مأمور شده این که با مردم مدارا. حضرت امیر هم همینطور با مردم مدارا میکرد، ولو که مردم کوتاهی میکردن وقتایی، اما با دشمن تسامح نکرد. علاوه بر این که حضرت امیر شکست نخورد، بعضی ها فکر میکنن حکومت علی حکومت شکست خورده است. تو ذهنهای بعضی هست که یه حکومت آرمانی بوده ولی شکست خورده. اینجوری نبود. حکومت علی موفق ترین حکومت بود از همین نظر دنیایی و سیاسی در عرض 4-5 سال حکومتش. خود حضرت امیر فرمود کاری کردم در دوران حکومت من که در مناطقی که تحت نفوذ منه و از من اطاعت میکنن، چون خیلی جاها اطاعت نمیکنن. خود حضرت امیر میگه من خیلی جالب، من یک رهبری شدم که ازم اطاعت نمیکنن. اینجوری رهبری اعتباری این جمله حضرت امیره، گفت من چقدر دستور بدم که این روح هوا همطور میمونه و هیچ کس نیست که گوش کنه اصلا. یه جایی میگه آخرش روی سقرش میگه که پس ما او قولی، اقلا حرفامو گوش کنید، تو گوش اقلا به حرفام گوش کنید، شما که با من بیعت کردید میگم بریم جبهه جبهه جهاد عملیات. گفت حضرت امیر داره میگه تابستونا بهتون میگم بیاید بریم جهاد، میگید گرمه. زمستونا میگم بیاید میگید سرده. آخه شما که از گرما و سرمای زمستون و تابستون میترسید، شما از ضربات شمشیر مرگ تو جبهه نمیترسید؟ من با شما میتونم عدالت رو اقامه کنم و از ارزش‌ها و عدالت و از حقوق خود شما دفاع کنم؟ فرمون مثل یک گله شطور میمونید، از یه طرف جمعتون میکنم از اون طرف دیگه پخش میشید، باز میام از یه طرف جمعتون میکنم از اون طرف پخش میشید. گفت من چه کنم با شما؟ این جمله رو سه جا دو جا حضرت امیر تو نهج البلاغه داره که من گرفتار شما هم، گرفتارتون هم. اونجور با من بیعت کردید که لباسام داشت پاره میشد. خود حضرت امیر داره میگه وقتی آمدن با من بیعت کنن، پیرمردای که پاشون میلنگید مثل چه بدون اینجوری میومدن، دختران جوان تو اون شورشه و هیجان حجاب از سرشون افتاد، مردم اینجور هجوم آوردن طرف من برای بیعت. بعد فرمود اما وقتی که وارد عمل شدم همه دوربر من نگاه میکنم کسی نیست و تنها موند. اونجا داره دیگه میگه که من 10 از شما را حاضرم بدم یکی از نیروهای معاویه رو بگیرم. این نهج البلاغه است، میگه 10 از شما رو عوض میکنم، مبادله میکنم با یکی از نیروهای او، برای که او هر چی بهش میگه معاویه دستور بهش میده اطاعت میکنم، با اینکه میدونن فاسده. من یه دستور که میدم 10 رهنمود به من پس میدین، یه جمله که میگم آقا این کارو بکن 10 رهنمود باز شما به من میدین. برای هر دستوری که میدم باید به 500 نفر جواب بدم. آقا این چطور اداره کردن یک انقلاب، یک رژیم انقلابی من میشه؟ خب البته حضرت امین اینا رو میدونست ولی صبر کرد و حاضر شد. حتی حضرت امین میگه تو اون منطقه‌ای که تحت حکومتمون حکومت من بود کاری کردم، دیگه هیچ انسان گرسنه‌ای نماند، حکومت علی شکست نخورد، حکومت موفقی بود. فرمود تو تمام مناطقی که تحت نفوذ منن از من اطاعت میکنن، امروز دیگه آدم گرسنه مقواخواب نه که کنار خیابون رو مقواخواب بخوابه دیگه نیست، همه یه سایه بالا سر دارن، آب گوارا و نان از بهترین گندم. این حکومت شکست خورده، یه حکومت آرمانی بود و موفق بود. چون من میگم آقا اگه بخوای ارزشی و آرمانی و اینا اخلاقی و اصولگرا و اینا باشی نمیشه. سیاست جای پدر سوختگی گفت امام نقل کردن تو سال 41 ایشون گرفته بودن و فرمانده اون نظامی آمده بود ایشان رو تو زندان تهران، گفته بود آقا این سیاست همش پدرسوختگیه، شما آخوند مرجع تقلید، خب برو رساله بگو، احکام بگو، مسئله بگو، پدرسوختگی رو بده برای ما. تمام بهش گفته بود سیاستی که پدرسوختگی مال شما، اصلا من به اون کار ندارم، ولی اون سیاستی که من آمدم سراغش تکلیف دینی منه. هر شبت که نگاه حضرت امیر به مسبل این پس تسامح با مردم نبود. حالا من یه عرضم بکنم که تو منطق حضرت امیر میگه چرا تسامح کرد، مسئله حق شخصی نیست، مسئله حکومت اسلامی. درست حضرت امیر میگه حق منو به من دیر دادید و ندادید، ولی بحث مالکیت شخصی نیست، مراد از یه حق، حق حاکمیت و اجرای عدالت تو جامعه است که جز از علی و انسانهای علیوار برنمیاد.